صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پتروس رسول، 21 بخش از انجیل مقدس. سپاس بر خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و سپاس بر پدر آسمانی ما، چون لطف او آنقدر عظیم است که به ما این امتیاز را داده تا از سر نو تولد پیدا کنیم و عضو خانواده آسمانی بگردیم. پس حالا به امید زندگی جاوید زنده ایم، زیرا عیسی مسیح هم بعد از اینکه مصلوب شد و مرد دوباره زنده شد. خدا برای ما که از او پیروی می کنیم عطیه حیات جاودان را که دور از هر نوع فساد و خرابی و نابودی است در آسمان نگاه داشته است، و چون به او اعتماد داریم، خداوند با قدرت عظیم خود ما را به ملکوت خود خواهد رساند. آری، در روز قیامت صاحب حیات جاودان هستیم و از حالا خدا ضمانت آن را در عیسی مسیح برای ما تضمین نموده است. آنچه شنیدید خلاصه ای از 6 اول از رساله اول حضرت پتروس است که رسول خدا به مسیحیانی که به خاطر ایمانشان مورد آزار و جفای شدید قرار گرفته بودند می نویسد، تا به آنان یادآور بشه که این زحمات و جفاهایی که به خاطر ایمان به عیسی مسیح یا به خاطر پیروی کردن از عیسی مسیح در این عالم فانی نصیبشون شده، در برابر آنچه که خدا برایشان به خاطر وفاداری در ایمان عطا می کند هیچ است. زیرا یک شخص مسیحی برای شریک شدن و مشارکت در جلال خدایی بایستی بداند که در این جهان همیشه با مشکلات روبرو است، و اینکه یک مسیحی در جلالی که خداوند به او عطا می کند تولد می شود، یعنی تولد روحانی، و خداوند مسیحیان را در حفاظت خیش برای بودن در ملکوت آسمانی قرار داده است، و این جفاها و سختیهای دنیوی هم آنقدرها بد نیستند، زیرا به وسیله این مشکلات ما خودمون را برای این جلال ملکوتی که خدا در عیسی مسیح به بندگان خود عطا می کند آماده می سازیم، و این سختیها برای این است که ایمان ما را آزمایش کند، همانطوری که آتش طلا را می آزماید و پاک می کند، به همین نفع این جفا و مشکلات ایمان ما را خالص‌تر و ما را به سوی خداوند نزدیک‌تر می‌کند. بعد از اینکه ایمان ما در بوته آزمایش بره، اگر سالم بمانیم یا امین و وفادار بمانیم تا به آخر، روزی که عیسی مسیح به این جهان برگردد، آن وقت ما باعث شادی مسیح و همچنین آمدن مسیح باعث تمجید و جلال و سربلندی ما خواهد شد. در این آیات حضرت پتروس نشون میده که خدا برای همه انسانهایی که او خلق کرده است هدف و مقصود و نقشه بسیار شایسته و عالی دارد. یعنی دوست من، تمام انسانهایی که در این جهان هستی هستند، خداوند برای آنها یک نقشه و هدف خاصی دارد و این شامل حال من شما نیز می باشه. ولی متاسفانه همه انسانها حاضر نیستند نقشه و هدفی که خدا براشون مهیا کرده است بپذیرند. و چون در پی اراده و خواهش های خود هستند، خیلی زود در این عالم به بنبست می خورند و زندگی خود را در نتیجه بی معنی و بی مقصود می یابند. ولی ما مسیحیان که در پی اراده خدا هستیم و اول از همه طالب ملکوت او هستیم و دنبال نقشه و هدف خدا هستیم، شاهد عطایای الهی شده و دریافتیم که خدا ما را برای مشارکت در جلال عظیم خود خلق کرده است. حالا در ادامه این موضوع بسیار مهم، توجه خود را به دنباله آیات مقدس روی می آوریم تا ببینیم که حضرت پتروس در دنباله این اعتماد به پاداش جاودانی چه می فرماید. از آیه 8 فصل اول کلام را براتون می خونم. فراموش نکنید که روی سخن پتروس رسول با ایمانداران است. می گوید که او را، یعنی عیسی مسیح را، اگرچه ندیده اید اما محبت می نمایید، و الان اگرچه او را نمی بینید لکن بر او ایمان آورده وجد می نمایید با خرمی که نمی توان بیان کرد و پر از جلال است. این آیه بسیار پرمعنی می باشه، زیرا پتروس رسول به ما یادآور میشه که از همین دنیا و در این زندگی کوتاه که حتی این به خاطر ایمان به مسیح مورد آزار و جفا قرار گرفتیم، می توانیم طعم حیات جاودانی را که خدا به وسیله عیسی مسیح به ما عطا کرده است رو بچشیم و در شادی جلال خداوندی شریک باشیم. فراموش نکنید که آنچی که در نقشه خدا برای زندگی فرد فرد ما در این دنیا هست، در حقیقت ما را برای آنچی که در آسمان خدا برای ما مهیا کرده است داره آماده می کنه. او ما را برای زندگی و خدمتی که در آینده در ملکوت خود باید داشته باشیم به زبان ساده تر آماده می کنه. اگر امروز اراده خدا را بدانیم و در آن زندگی کنید، می توانید بگویید که زندگی من در این دنیا همانند مدرسه است که خدا در آن مرا برای ابدیت داره تعلیم و تربیت می کنه. یکی از صفاتی که ایمانداران باید در خود داشته باشند اینه که محبت مسیح رو در قلب و زندگی و هستیشون باشه تا بتنان دیگران رو نیز از محبت مسیحایی بهره‌مند سازن. این موضوعی است که در آیه 8 پتروس رسول به آن اشاره کرده است. او میگوید که به خاطر اینکه شما زندگیتون رو تقدیم خدا کرده اید، باید غم‌ها و سختی‌ها و جفاها را به شادی مبدل سازید و به خاطر عشق و علاقه به مسیح بایستی حاضر باشید که همه سختی ها را تحمل کنید. میگوید عیسی مسیح را اگرچه ندیده اید ولی محبت می نمایید. حالا در اینجا ممکنه برای شما این دو سوال پیش بیاد که اول اینکه مگر مسیح محتاج محبت ماست که او را محبت کنیم؟ که البته جواب مسلما منفیه. و سوال دوم اینه که اگر این طوره، پس مقصود پتروس رسول از محبت کردن عیسی مسیح چه می باشه؟ چطور من انسان خاکی نالایق گناهکار بیام منجی مقدس و پاک و بیعیب کلمت الله مظهر خدا یکتا که محتاج به هیچ چیز نبود و قدرت خداوند در دست او بود و حتی مرده ها را زنده می کرد، من بیام او را محبت کنم؟ مقصود پتروس از محبت کردن مسیح در این آیه چیه؟ عرض کنم همونطوری که می دانید، به گواه خود خدا و کلام مقدسش، عیسی مسیح امروز زنده و در حضور خدای متعاله و مسلماً کسی که در حضور خدا و در آسمان ها باشه هرگز نیازی نداره، بلکه او در درجه کمال مطلق نیز وجود داره. و دوم که ما محبتی نداریم که لیاقت و شایسته مسیح باشه. بنابراین حضرت پتروس یک مقصود بسیار مهمتری از آنچه که فکر ما از بیان این آیات می فهمه داره. اون نمیگه که عیسی مسیح محتاج محبت ماست، هاشا، بلکه اینو برداشت انسانی اگر بگیم. اون نمیگه که مسیح محتاج محبت ماست، بلکه مقصود او از محبت کردن او همانا اطاعت نمودن و پیروی کردن از کلام او میباشه، امین بودن به او. اگر او را دوست داریم، بنابراین در اطاعت از کلام او امین میباشیم و حاضریم جور هر جفا را به خاطر مولا و خداوند زنده خود به جان خریدار باشیم. در ضمن فراموش نکنید که روزهای آخری که پتروس رسول با عیسی مسیح به سر می برد چگونه بود. عیسی مسیح پس از رستاخیزش سه بار از پتروس پرسید که آیا مرا محبت می کنی؟ آیا مرا دوست داری؟ و پتروس سه بار به او فرمود بله ای خداوند. وان وقت عیسی مسیح به او میگه اگر تو مرا دوست داری یا اگر مرا محبت می نمایی، گوسفندان مرا خوراک بده. از آنها نگهداری کن، که مقصود از گوسفندان پیروان و ایمانداران مسیح می باشد. که عیسی مسیح حالا از پتروس می خواد که محبت خودش رو به او در خدمت کردن و نگاهداری کردن و تربیت نمودن ایمانداران جدید بکنه. اتفاقا خود عیسی مسیح نیز در تعلیمات بسیار مهم خود در انجیل مقدس در این مورد مطلب بسیار مهمی رو بیان میکنه که بازگو کننده معنی محبت کردن به او میباشه، که اجازه میخوام گفتار و معنی محبت کردن مسیح رو از دهان متبارک خودش برای شما بیان کنم. در انجیل متا فصل 25 از آیه 31 وقتی عیسی مسیح درباره بازگشت ثانوی خودش و اجرای داوری با رسولان خود صحبت میکنه، میفرماید وقتی که من که مسیح هستم برای بار دوم با شکوه و جلال تمام به این جهان بیایم، آن وقت تمام ملت‌های روی زمین در برابر من می‌ایستند و من مردم را از هم جدا می‌کنم، همانطور که یک چوپان گوسفندها را از بزها جدا می‌کند. گوسفندها را در طرف راستم قرار میدم و بزها را در طرف چپم، یا مردم را به دو قسمت گروه میکنم، گروهی در دست راست و گروهی در دست چپ، یا عادلان را در دست راست و آنانی که عادل نبودند، ظالم بودند و گناهکار بودند و توبه نکردند در دست چپ. میفرماید من که پادشاه هستم به کسانی که در طرف راست منن میگویند بیا ای عزیزان خدا، بیایید ای عزیزان خدا، بیایید تا شما را در برکات سلطنت خدا سهیم گردانم که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. چون گرسنه بودم شما به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم مرا به خانه هاتون راه دادید، برهنه بودم لباس پوشانیدید، بیمار و زندانی بودم شما به عیادتم آمدید. آن موقع اشخاص خوب و یا عادلان جواب به مسیح میدن که خداوندا، کی گرسنه بودی تا به شما خوراک بدهیم؟ کی تشنه بودی تا به شما آب بدهیم؟ کی غریب بودی تا شما را به منزل ببریم؟ یا کی برهنه بودید تا لباس بپوشانیم؟ کی بیمار و یا زندانی بودید که به ملاقات تو بیاییم؟ آن وقت عیسی مسیح میگوید وقتی این خدمتها را به یکی از این برادران کردید، به من کردید. بله دوست عزیز، عیسی مسیح نیاز محبت من و شما نیست. او هرگز محتاج به چیزی نیست، بلکه مقصود او اینه که به یکدیگر محبت کنیم. یعنی اگر ما مسیح رو دوست داریم، به کمک هم نوعان خود می رویم. اگر تشنه هستند یا گرسنه هستند یا محتاج هستند، سعی در رفع نیازهاشون می کنیم. به فکر خودمون نیستیم، بلکه به فکر دیگران. زیرا محبت کردن به دیگران در نظر عیسی مسیح همانا محبت کردن به او که منجی و نجات دهنده جهان است. و مقصود حضرت پتروس همینه که داره به ایمانداران میگه شما اگرچه عیسی مسیح رو اکنون در کنار خودتون نمیبینید، ولی او را محبت میکنید و یا با کمک کردن دیگران مسیح رو خدمت میکنید. این مسیحیان نه فقط عشق به مسیح داشتن و با خدمت کردن دیگران را نیز عملاً به سوی ملکوت خدا میآوردن، بلکه عملاً نشون میدادن که پیروان عیسی مسیح نیز هستن. نه فقط آن، بلکه این عملشون به ما ثابت میکنه که آنها به عیسی مسیح اعتماد کامل داشتن. آن هم موقعی که او در کنارشون نبود، موقعی که در جفا و سختی قرار گرفته بودن. قبلا بسیاری از آنها مسیح رو با چشمان خود دیده بودن. موقعیت قبلی آنان دیدن و قبول کردن بود، ولی حالا که مسیح به آسمان صعود کرده بود، آنها با ایمان و با اعتماد به بازگشت ثانوی عیسی مسیح داشتن زندگی می کردن. و این ایمان دوستان به معنی تسلیم کردن همه هستی به خداوند و منجی عزیزشون بود، اطاعت کردن از اوامر مقدسش، زیرا محبت و ایمان همیشه با هم هستن و جدا از هم نمی توانن کامل باشن. ببینید وقتی شما کسی رو دوست دارید به طرف اعتماد میکنید و این اعتماد کردن باعث تقویت روح و روانتون میشه. و به همین نوع اگر ما امروز میگیم عیسی مسیح رو دوست داریم، بایستی با او مشارکت داشته باشیم، مشارکتی که همراه با اعتماد و اطمینانه و این از اصول ایمان هر مسیحی میباشه که بیش از بیش در کلام خدا به تفکر و تعمق بپردازیم و ندای آسمانی رو بشنویم. مطلب دیگری که در آیه 8 پتروس رسول به آن اشاره میکنه، شادی است که در عیسی مسیح نصیب ما میشه، آن هم در موقع سختی ها و جفاها. شاید ما نتونیم برای مشکلاتی که نصیبمون شه شادی بکنیم، ولی میتوانیم در حین تحمل این مشکلات شاد باشیم و به گفته خداوند خود اعتماد کامل کنیم و بگوییم همه چیزها برای آنان که خدا را دوست می‌دارن با هم برای خیریت ایشان در کار می‌باشند، چون هر تجربه و جفایی که به خاطر ایمان به مسیح نصیبمون میشه به ما چیز تازه‌ای درباره منجی زنده خود یعنی عیسی مسیح یاد میده. و حضرت ابراهیم نیز این تجربه را داشت که در هر سختی که براش پیش می‌آمد چیزهای تازه‌ای درباره خالق خود یاد می‌گرفت. این موضوع در تورات می‌توانیم ببینیم. این شادی که به خاطر ایمانمون نصیبمون میشه آنقدر عمیق و حقیقیه که جملات از بیان آن عاجزه. خوب یاد دارم که سالها پیش برای رساندن بشارت انجیل به شهرستان جهرم از استان فارس رفته بودم. سه مسیحی وارد این شهر میشوند. ما با ایمان به کلام خدا وارد شهر جهرم شدیم. با جوانان بسیار صحبت کردیم که اشتیاق داشتن بشنون و بدانن، ولی خیلی زود چند نفری که بسیار متعصب بودن نه فقط مانع ما شدن، بلکه ماشین ما را چپ کردن و ما را با پرتاب سنگ ها زخمی کردن و پلیس ما را از دست آنها رهانید، اما ما را به زندان فرستادن. جای بود بسیار متروک و کثیف. باور کنید دوستان، با اینکه در زندان بودیم و به اصطلاح مجروح هم شده بودیم، در آن لحظه در قلبمون یک شادی غیر قابل وصف بود. درد سنگهایی که آن هم به قول معروف جانمون رو عذاب داده بود اصلا احساس نمی کردیم. صورتمون خون آلود شده بود، ولی شاد بودیم، به طوری که افسر نگهبان از روحیه ما بسیار شگفت آور شده بود و تعجب می کرد که چرا به جای گله کردن و یا فحش دادن به اون کسانی که به ما سنگ زدن شادی داری می کنیم و خدا را شکر می کنیم. وقتی علت را گفتیم که عیسی مسیح زنده با ماست، او ما را مسخره کرد، نمیتونست درک کنه. با اینکه با چشمان شاهد قدرت شادی که انجیل به ما عطا میکنه بود، ولی نتونست اون رو بپذیره. بله دوستان، چقدر باعث تشویق ما شد که بدونیم خداوند با ما در اونجا بود. چقدر باعث شادی ماست امروز بدانیم که خداوند خودش به ما تسلی و اطمینان میبخشد اگر نسبت به او امین و وفادار باشیم. این تجربه نه فقط مسیحیان قرن اول داشتن، بلکه امروز نیز من و شما نیز میتوانیم داشته باشیم. در آیه 9 الی 12 پتروس رسول در دنبال این موضوع اینطور میگوید: و انجام ایمان خود یعنی نجات خیش را خواهید یافت، که در باره نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند، تفتیش و تفحص می‌کردند و دریافت می‌نمودند که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر می‌داد، چون که از زحمات که برای مسیح مقرر بود و از جلال‌هایی که بعد از آنها خواهد آمد شهادت می‌داد و به ایشان مکشوف شد که نه به خود بلکه به ما خدمت می‌کردند در آن اموری که شما اکنون از آنها خبر یافته اید. از کسانی که به روح القدس که از آسمان فرستاده شده است بشارت دادن و فرشتگان نیز مشتاق هستند که در آنها نظر کنند. پتروس رسول با بیان این آیات میخواد یادآور بشه که نه فقط این شادی قلبی از جانب خدا سرچشمه میگیره، بلکه خداوند قبلا به توسط انبیا درباره آن نیز سخن گفته بود و انبیای خدا در رویا شاهد روزی بودند که وقتی عیسی مسیح به این جهان بیاد، روح الهی نیز به پیروانش عطا کنه و آنان از شادی ازلی و آسمانی از همین عالم بهره‌مند خواهند شد. او به ایمانداران میفرماید شما با اینکه اکنون مسیر رو نمی بینید ولی او را دوست دارید و هرچند او را الان نمی بینید اما به او ایمان دارید. شادی که این ایمان در قلب شما به وجود آورده است آنقدر پرشکوه که نمیشه با جملات انسانی آن را وصف کنیم. این ایمان سرانجام باعث نجات جانتان هم خواهد شد. این نجات الهی که توسط عیسی مسیح عطا شده رازی بود که حتی پیامبران گذشته هم از آن آگاهی کامل داشتند، هرچند درباره نجات در کتب خود می نوشتند و نبوت می کردند، ولی مسائل زیادی براشون وجود داشت که برای آنها پیچیده بود. آنان نمی توانستند بفهمند که روح مسیح در وجودشون از چه سخن می گوید. دوست من، مقصود پتروس رسول این نیست که پیامبران و انبیایی که در رویا درباره نجات خدا که در عیسی مسیح به بشر عطا شده پیشگویی کردن احمق بودن و چیزی رو نمی فهمیدن. خیر، بلکه مقصود رسول خدا اینه که برای انبیا و پیامبران گذشته خدا قبل از اینکه مسیح بیاد، این مکاشفه الهی به بشر و این فیض عظیمی که خداوند به وسیله عیسی مسیح به انسانها عطا می کند بسیار عجیب و مافوق فهم آنها بود. به زبان دیگر آنها نمی توانستند عمق محبت خدای قادر مطلق را به انسان نالایق و خاطی درک کنند. حیران بودند از مقیاس بی حد و حساب فیض و کرم خدا نسبت به آدمیان. نمی توانستند بزرگی عنایت و رحمت خدا را درک کنند، همونطوری که من و شما نیز نمی توانیم به عظمت آن پی ببریم. شاید این امر براتون عجیب باشه که بگید چطور ممکنه پیامبران قادر نباشن که به عمق و بزرگی و کثرت محبت و فیض عظیم خدا پی ببرن. دوست عزیز، واقعیت اینه که هیچ انسانی، هیچ مخلوقی قادر نیست و نخواهد بود که به علت محبت خدا به انسان گناهکار و عمق آن نسبت به آدمیان پی ببرد. و برای همین است که بسیاری از ما انسان‌ها وقتی به وسیله عقل و فهم خودمون قادر به درک کلام خدا نیستیم و نمیتونیم محبت خدا را نسبت به مخلوق نالایق و گناهکار و خطاکار بفهمیم، به جای اینکه در برابر آن صورت خیش را به خاک بیفکنیم و با ایمان آن را بپذیریم و خدا را به خاطر محبت بی پایان و بی وصفش را بپرستیم و ستایش کنیم، به خاطر خودکشفیش به ما شکرش کنیم، میایم آن رو رد میکنیم و در نتیجه به لطف خدا و محبت خدا که ما فوق عقل بشری پشت پا میزنیم و خود را هم از فیضش محروم میکنیم. برای ما بسیار سخت است بپذیریم که خدا از روی محبتش و به خاطر خداییش انسان گناهکار و نالایق و ناشایسته رو به حضور خودش بپذیره و او را محبت کنه. میدونی چرا؟ چون در زندگی روزمرمون اگر کسی به ما بد کنه و یا پشت سرمون عملی نادرست انجام بده و یا برخلاف دستوراتمون عمل کنه، ما او رو محبت نمی کنیم، به او خوبی نمی کنیم. بعد میایم با این نوع طرز فکر و منطق و استدلالی که داریم، میایم اعمال خدا رو هم مورد سنجش قرار میدیم، که البته این عمل دوست من احمقانه میشه که اعمال و رفتار خدا را به وسیله عقل و منطق خودمون مورد سنجش و قضاوت قرار بدهیم. حضرت پولس رسول در رسالش به رومیان در این مورد میگوید که اگر ما با روح خدا هدایت شویم و صاحب روح القدس بشیم، این روح آسمانی است که برای ما شفاعت میکنه. این روح آسمانی ما را به خدا نزدیک میکنه. این روح آسمانی عمق‌های خدا را آشکار میکنه. یعنی دوست عزیز، فقط به وسیله بصیرت روحانی است که قادریم ذره‌ای به عظمت و بزرگی محبت خدا پی ببریم، نه به وسیله عقل و منطق محدود بشری. انبیای اسبق در رویا دیدند که خدا به وسیله مسیح موعود با بشر سخن میگوید، خودکشفی میکند و روح پاک و مقدس خودش رو نیز به آنها می‌ریزد. آنها حیران بودند که چرا و به چه دلیلی خدا این همه عنایات و رحمت به انسان نالایق داره. با تمام این وجود، چون که روح مقدس بر آنها بود، آنچی را که در رویا دیدن نوشتند و درباره وقایعی که بر مسیح خواهد آمد پیشگویی کردند. می‌فرماید اما آنها نمی‌دانستند که این رویدادها در چه موقع و برای چه کسی رخ خواهد داد، تا اینکه سرانجام به ایشان الهام گردید که این وقایع در طول حیاتشون اتفاق نمیفته بلکه سالها پس از مرگشون، و سرانجام زمان که ما در آن زندگی میکنیم فرا رسید و این پیغام نجات بخش انجیل بر همه آشکار کردید. این پیغام نجات را همان روح پاک آسمانی که با انبیا قبلا سخن گفت به ما عطا کرده است، و این پیغام چنان عظیم و عالی است که حتی فرشتگان آسمان مشتاق به دانستنان می باشند. مقصود از این پیغام عظیم و عالی همانا پیام انجیل مقدسه که اگر از روح خدا پر نباشیم هرگز قادر نیستیم که به عمق و بزرگی و عظمت پیام آسمانی انجیل پی ببریم. راستش بعضی وقتا جوانانی با من صحبت میکنن و میگن که پیغام انجیل را خواندن و هیچ چیزی در آن ندیدن، و یا اینکه پیامش رو همه میخونن و میدونن ولی بعد میگن این کتاب به درد ما نمیخوره، کتاب ما بهتره. دوست عزیز، اول از همه باید این موضوع رو در مورد کتاب مقدس انجیل بدانید، و آن اینه که کتاب انجیل مقدس از یک مشت قانون و رسومات خشک مذهبی تشکیل نشده است. خدا این کتاب را عطا نکرده که برای چرخاندن سیاست دنیا باشه، خیر. خداوند این کتاب را عطا کرده است که قلب من و شما را به او متصل سازد. پیام انجیل مژده و خبر خوشی است برای یک انسان گناهکار که درمانده و عاجز و ناتوانه. انجیل به معنی خبر خوشه. خبر خوش برای اسیران روح، برای دردمندان، برای مجروحان دل، برای طالبان حق، برای کسانی که از خدا دور شدن ولی میخوان به حضور خدا برگردن ولی قادر نیستند، ناتوان و عاجزند. بله دوستان، پیام خدا انجیل مقدس برای گناهکارانی است که به نالایقی و به ضعف و عدم توانایی خودشون اعتراف کردن، و پیام انجیل مقدس اینه که ای گناهکار نالایق و درمانده، ای که اسیر گناهی، ای اسیر هوا و هوس اهریمنی، ای بنده خدا که خود را در قهقرای ظلمت می‌بینی، خدای یکتا از فیض عظیم خودش راه نجاتت را مهیا کرده و به وسیله عیسی مسیح زنده در این ساعت تو را به سوی خودش می‌خواند. پس برخیز و بیا به او تسلیم شو و در جاپای عیسی مسیح یگان منجی زنده بشریت قدم بردار که خدا گناهانت را می بخشد و به تو زندگی پاک و تازه‌ای را عطا می کند. برخیز و به سوی او که منجی توست و جانش را به خاطر تاوان دادن گناهانت فدا کرده بیا که در او حیات جاودانی است. بله دوست من، انجیل داروی قلب‌های گناهکار و شکسته است، نه اینکه کلید سیاست دنیای فانی باشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.